بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 26 صفحه 69 سطر 9 استاد عبایی 5/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث ما درباره تعبدی و توسلی بود. یک معنایی برای تعبدی کردند، یعنی اونی که قصد قربت در او اخذ شده باشد. این معنای اولی بود که برای تعبدی کردند. ایشان می‌فرمایند همین معنا درست است، همین معنای اولی که برای تعبدی ذکر کردند. ولی یک معنای دیگری هم برای تعبدی شده. گفتن تعبدی از تعبده و شرح این مطلب این است: ما در معنای اول تعبدی در مقابل توسلی اینجوری گفتیم، گفتیم اون واجبی که در او قصد امر لازم باشد، قصد قربت لازم باشد، او تعبدی است. در مقابل توسلی اونی که در او قصد قربت لازم نیست، قصد امر لازم نیست. اما این معنای دوم که الان ذکر میخوام بکنن، میگن تعبدی اون واجباتی است که ما فلسفهش رو نمیدونیم، نمیدونیم برای چه گفتن این کار رو بکنیم، لذا فقط تعبدن یعنی تسلیما لله انجام میدیم. تعبدی یعنی اون واجباتی که مثلا مثل نماز، مثل روزه. ما یا لااقل بعضی از مردم فلسفه او را نمیدونیم، چون مولا فرموده ما میگیریم. مثلا فرض کنید بعضی ممکنه شما بگید ما نماز فلسفهشو میدونیم، خیلی خوب اصل نمازو میدونید، ولی حالا چرا سه بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله باشه، دو بار نباشه، چرا چهار بار نباشه، چرا چهار رکعت نمازی عصر باشه و پنج رکعت باشه، چرا سه رکعت نباشه، چرا نماز مغرب سه رکعت خود دو رکعت نیست؟ لذا ما خیلی چیزاشو نمیدونیم. ممکنه اصل خود نماز رو فلسفهش رو شما بدونید، اما خصوصیات و جزئیات و حالا بعد از سجده دوم رکعت دوم تشهد بخونیم، چرا این تشهد رو بعد از رکعت اول نخونیم، چرا بعد از رکعت سوم نخونیم، اینا رو ما نمیدونیم. لذا به خاطر تسلیم خدا انجام میدیم. مولا فرموده این کار را انجام بده، میگیم سمعا و طاعتا. این معنای تعبدی است. در مقابل توسلی یعنی اون چیزهایی که فلسفهش معلومه، مثلا دستت بشور، لباس رو بشور، لباس آبش زیاده، آبی که میخوایم لباس رو بشوریم اگه زیاد باشه خب یه بار انسان میشوره، کم باشه دو بار مثلا میشوره یا سه بار. یا مثلا گفته است که تطهیر کن مسجد رو، خب اینا فلسفهش معلومه، اینها لذا قصد قربت هم نمیخواد، میتونیم ما انجام بدیم به خاطر همون فلسفهی هم که داره. این توسلی است. بعضی آمدن اینجوری گفته، ایشان می‌فرماید این معنای تعبدی و توسلی یک اصطلاح جدیدیه، غیر از اون اصطلاحی است که مشهور علما گفتند. اینم اصطلاح جدیدی است و روی این اصطلاح جدید اگر کسی همون شستن لباس، شستن بدن را هم به خاطر خدا انجام بده میشه تعبدی، و ما اینو قبول نداریم. چون معنای اول تعبدی رو قبول دارن، میگن تعبدی اونی که قصد قربت درش عقد شده، قصد امر درش عقد شده، اما این تعبدی یعنی تعبدن ما انجام بدیم، نه قبول نداریم. چون گاهی ممکنه بعضی واجباتو که تعبدن هم ما باید انجام بدیم و قصد قربت هم درش لازمه، فلسفهش رو ما بدانیم، و از اون طرف بعضی از توسلیات رو ممکنه فلسفهش رو ندانیم و به خاطر دستور خدا انجام بدیم. مثلا در همون آب کر، خب حالا آب کر رو فرمودن که سوجبونیم، در اونجا اگر شستی یه بار، اما در آب قلیل شستی مثلا سه بار، به ملاقات نجاست قلیل نجس میشه، کر نجس نمیشه. همینم هم تعبدیه، به جهت این که خود چرا سوجبونیم نباشه، خب سوجب و ربعی باشه، در سوجب و ربعی. چرا وزنش اونقدری که در کتب فقهی آمده باشه، 10 لیتر بالاتر و 10 لیتر کمتر نباشه؟ البته اینا رو ایشان نگفته، اجمالا با نیش قلم همین مطلب رو میگه و رد میشه. میگم ما به این معنا تعبدی توسلی قبول نداریم، و تعبدی و توسلی همون معنای اوله، یعنی اونی که قصد قربت درش عقص بشه تعبدی، و اونی که قصد قربت درش عقص نشه توسلی خواهد. ولی تعبدی و توسلی تعریف آخر، کان مشهورن عند القدما، برای تعبدی و توسلی تعریف دیگری است که این تعریف، کان این تعریف مشهور در نزد قدما، و هو و اون تعریف چیه؟ ان التوسلی، این تعریف اینه، ان التوسلی ما کان الداعی للامر بهی معلوما و فی قباله تعبدی. توسلی آن است که ما، یعنی اون واجبی است که کان الداعی هدف امر بهی، یعنی به اون توسلی معلوم است. چرا گفتن دستت بشور؟ خب چون نجسه، کثافته. چرا گفتن قبات یا عبات اگه خونی شد بشور؟ هدفش معلوم، برید ازاله نجاست. و در قبال توسلی تعبدی است، و او اون واجب تعبدی ما لم یعلم القرض من، اون واجبی است که دانسته نشود قرض از او، هدف او معلوم نیست. مثل نماز 3 رکعت نمیدونیم چرا گفتم بخون، 4 رکعت نمیدونیم چرا گفتم بخون، نمیدونیم چرا گفتن غسل کن، هدفش معلوم نیست، این تعبدی. و انما سمی تعبدی، گن چرا اسمش تعبدی میگن؟ لأن القرض الداعی للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى فقط، چون اون هدفی که داعی است مأمور را، یعنی مأمور را وادار کننده است و دعوت میکند به سوی این کار، اون هدف نیست مگر تعبد به امر مولا فقط، چون او در واجباتی است که فلسفهش معلوم نیست. پس هدف چیه؟ اینه که چون مولا گفته بخون، منم میخونم، ولو اینکه ندونم چرا انجام میدم یا چرا قصر میکنم. هدف نیست مگر تعبد به امر مولا. تعبدم یعنی تسلیم بودم، بندگی کردن، فرمان بری کردن. اما در توسلیات هدف چیه؟ هدف همون فلسفه است. داعی معلومه، اون نظافته، اون طهارته. این تعریف دوم که قدما کردن، ولیکن تعریف غیر صحیح، این تعریف صحیح نیست. الا اذا اريد به اصطلاح ثان للتعبدی و توسلی، مگر نظر این قدمای اصطلاح دیگری برای تعبدی و توسلی باشه، و الا اون نظر اولی که ما گفتیم تعبدی اونه که قصد امر را درش لحاظ کنیم، این اونه نمیفهمونه. بله معلومه. فیراد و اراده بشه، عبارت دومی و اصطلاح دومی اراده بشه، یعنی چی؟ فیراد این توضیح همون اذا اریده است، اصطلاح دوم اینه اراده شود به تعبد از تسلیم لله تعالی. تعبد یعنی تسلیم خدا، تعبدی یعنی تسلیم خدا بشیم، فیما امر به، در اون چه امر کرده از خدا به او، و این کان المأمور به، تا توسلی هم بالمعنى الاول. و روی این معنا حتی در یک توسلیات به معنای اولی، یعنی اونایی که قصد قربت درش نیست، مثل چی؟ مثل شستن مسجد. شستن مسجد که دیگه تعبدی نیست به اون معنای اول، چون لازم نیست که وقتی آدم مسجد میشوره حتما قصد قربت بکنه. مسجد که شست یکی دو بار یا با آب کروز کرد ازاله نجاسه شد پاکه، چه قصد قربت باشه چه قصد ریا باشه. اون وقت اگر معنای دوم باشه به معنای تعبدی یعنی تسلیم، حتی در اون توسلیات هم میتونیم ما قصد قربت بکنیم، بگیم خدایا ما فلسفه این که حتما وصل با آب کر باشه نمیدونیم و کر حتما سوجب و نیم در سوجب و نیم در سوجب و نیم باشه نمیدونیم، فقط به خاطر تسلیم امر تو ما انجام میدیم. و اینجا میشه اینا توسلیات به معنای اول میشه تعبدی، چون به خاطر تسلیم امر خدا انجام دادیم. عیبی نداره، اینو میگه به عنوان اعتراض، ولی جوابش این است که اتفاقا در روایت هم داره که آدم زرنگ کسیست که المومن و کیس، یعنی مومن زرنگ. بعد میپرسن از امام چطور مومن زرنگه، میفرماید حتی در کارات مباحات هم ممکن قصدش خدا باشه و ثواب ببره. مثلا صبحونه میخوره به خاطر این که بتونه درس بخونه، میخوابه به خاطر این که پاشه مطالعه کنه، همون مباحات را هم به خاطر رضای خدا و عبادت و تسلیم خدا انجام میده. این اشکالی نیست. فیراد در اینجا تعبد تسلیم خدا میشه در آنچه خدا امر کرده. و این کان مأمورون به توسلی هم بالمعنى الاول، هر چن اونی که خدا امر کرده به معنای اول توسلی باشه، یعنی قصد امر نخواد. این اشکال میکنه ایشان، ولی ما قبول داریم این اشکال، اشکال نیست. کما اینکه میگن مثلا نعمل و هازا تعبدن، این تعبدی به برای دوم از این قبیله، میگه نعمل و هازا تعبدن، این کار رو انجام میدیم تعبدن. یعنی چی؟ یعنی فلسفهش رو نمیدونیم، چون شما فرمودیم ما انجام میدیم. و یقولون نعمل و هازا من باب تعبد، ما این کار رو انجام میدیم از باب تعبد، یعنی دلیلش رو نمیدونیم، به خاطر امر خدا انجام میدیم. یعنی نعمل هازا من باب تسلیم لامر الله، این کار رو به خاطر تسلیم خدا. و الا نعلم المصلحه فی، هرچند ما مصلحتش رو ندانیم. این معنای دوم تعبدی. حالا ما کار به معنای دوم ایشون میگه نداریم، همون معنای اول. معنای اول تعبدی این بود که کارهایی که انسان انجام میده به قصد امر خدا انجام بده. خب حالا این مقدمه بحث، بحث از اینجا شروع میشه. اگر یه واجبی معلوم شد که در او باید قربتاً الالله رعایت بشه و امر خدا رعایت بشه، او تعبد. اگر معلوم شد یه واجبی هر جور انجام دادیم ولو ریاءن کافیه، او بشه توسلی. مثل شستن این عبا، اگر شستن این عبا یا قبا رو انسان ریاءن انجام بده منظور عملی است، ولو با همون نمازم میخود بخونه. این معلوم. بحث ما سر جایی است که یه واجبی است مولا دستور داده این واجب رو ما انجام بدیم، ولی نمیدونیم تعبدیه یا توسلیه. یعنی این واجب رو که ما باید بخونیم انجام بدیم به قصد امر مولا باید انجام بدیم، یا هر جور انجام دادیم انجام دادیم ولو ریاءن باشه، نمیدونیم. به ما گفتن در موقعی که عرض کنم که طلوع در موقع کسوف و خسوف، موقعی که خورشید و ماه گرفته، این دعا یا این نماز را بخوانید. ما در نمازهای روز و شب، نمازهای شبانه روزی میدونیم باید قصد قربت کنیم، اما آیا نماز آیات هم قصد قربت لازم داره؟ آیا این دعایی هم که گفتن قصد قربت درش هست این واجب یا نه؟ در اینجا یا همین قصد، آیا اگه شک کردیم، حالا که ما یقین داریم غسل قصد قربت لازمه، اما اگر شک کردیم که این غسل آیا به خاطر نظافت و طهارت بدنه یا عبادت باید با قصد قربت انجام بدیم. حالا که شک کردیم چی کار کنیم؟ این بحثه، آیا تعبدی انجام بدیم یا توسل. و علامات تقدم از بیان معنای توسلی و تعبدی چی بود؟ معنای توسلی و تعبدی، معنای اول این بود، المصطلح اول این بود که تعبدی اونی که با قصد قربت و امر انجام بدیم. خب با اون معنا، فإن علم حال واجبین بأنه تعبدی و توسلی فلا اشکال. اگر دانسته شد حال واجبی به این که این واجب تعبدی است، یعنی قصد امر میخواد، او توسلی است، یعنی این واجب توسلیه، فلا اشکاله، اشکالی در این که نیست، یعنی همون تعبدی رو با قصد امر انجام بدیم، توسلی رو بی قصد. و این شک فی ذالک، و اما اگر شک شد در این، یعنی در تعبدی بودن یا توسلی بودن، در این تعبدی بودن یا توسلی بودن شک شد، فهل الاصل کونه تعبدی ام او توسلی، یا آیا اصل این است که این واجب به صورت تعبدی یعنی با قصد امر انجام بگیرد یا توسلی است؟ هر جور شد فیه خلاف بین الاصولیین، اختلاف. و ینبغی لتوضیح ذلک و بیان المختار تقدیم امور، و سزاوار است برای توضیح این، یعنی توضیح این که اصل چیه و این که مختار ما چیه، ایشون چه اختیاری میکنه در این مسئله، یه اموری را ما مقدم کنیم. این امر اول، مهمترین مسئله همین امر اوله، و اون این است، خلاصه امر اول، که آیا ما قصد قربت را میتوانیم، میتواند مولا قصد قربت را جزء نماز قرار بدهد یا نمیتواند قصد قربت را جزء شرایط قرار بدهد؟ همین، آیا مولا توانایی دارد قصد قربت را جزء نماز و واجبات، همونجور که وضو رو میگه لازمه، غسل رو میگه لازمه، بگه قصد قربت هم لازمه، آیا این میتونه مولا بگه یا نمیتونه مولا بگه؟ حالا این مطلب رو اگر بفهمیم، احتیاج دارد تقدیم اموری. حالا من خودم یه مقدمه چینی کنم برات. مقدمه اول این است که ما در احکام تقابل یک تقابل عدم و ملکه داریم، یک تقابل سلب و ایجاب داریم. بین تقابل عدم و ملکه و تقابل سلب و ایجاب فرق بگذاریم. این در کتاب منطق گفته شده. تقابل یعنی دو چیزی که مقابل هم هستن. دو چیزی که مقابل هم هستن، یه مرتبه تضاد است بین اینها. ما به اون اقسام تقابل کار نداریم. همین سلب و ایجاب رو بیان کنیم با عدم و ملکه. مثلا میگن زید عالم است، زید عالم نیست. این که میگیم عالم هست عالم نیست، این در مقابل هم قرار میگیره، این چیه؟ سلب و ایجابه. اما گاهی تقابل عدم و ملکه است، مثل اما و بصر. اما و بصر یعنی کور است بیناست. آیا به این بلندگو یا به این فرش میتونیم بگیم بیناست؟ میتونیم بگیم بیناست؟ نه، معلومه چشم نداره. حالا کورم میتونیم بگیم کور است؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه تقابله. وقت بعد میگه که خب اینجا ارتفاع نقیزین شد، چطور شد که این فرش هم کور نباشد و هم بینا نباشد؟ پس این ارتفاع نقیزین شد. میگیم تقابل بین اما و بصر تقابل عدم و ملکه است، یعنی اما به جایی گفته میشد کور که ما من شأنهی ان یکون بصیرا، یعنی بینا باشد، اگر اون بینایی را نداشته باشد بگن کور. در مقابل بیناست که ما منشأ ان یکون بصیرا و کان ذا بصر، هم شأنیت بصارت داشته باشد و هم چشم دارد. بنابر این نمیتونیم به یک فرش بگیم نه بینا و نه کور، و این ارتفاع نقیزه نیست، به جهت این که بینا اونجاییست که ما منشأنی ان اما یعنی کور اونجاییست که منشأنی ان یکون بصیرا. اما این مسئله درباره سلب و ایجاب نیست. درباره سلب و ایجاب میگیم این آب سرد است و این آب گرم است. در اونجا نمیتونیم بگیم نه گرم است و نه چی سرد است. دیگه اون نمیتونیم یه آبی باشد نه سرد باشد نه گرم. یه حدی رو، یه درجه رو معین میکنیم، 37 درجه رو میگیم که مثلا، یا یک درجه رو، صفر رو. صفر رو به بالا را میگیم گرم، صفر به پایین را میگیم سرد. این حالا یا صفر به بالایه یا صفر به پایینه، یه نمیشه این وسط باشه یا هیچ کدوم نباشه. این سلب و ایجاب در باب، خب حالا که این تقابل فهمیدیم، اطلاق و تقیید مطلب دوم اینه. اطلاق و تقیید از باب سلب و ایجاب نیست، از باب عدم و ملکه است. اطلاق و تقیید سلب و ایجاب نیست، از باب عدم و ملکه است. یعنی چی؟ اطلاق البته ملکهش همون تقییده. تقیید یعنی چی؟ یعنی مقید کردن یک عبادت و یا یک کلام مولا و یک عبارت مولا به یک چیزی. این تقیید رو ما میگیم ملکه. اگر اطلاق بود، اطلاق یعنی چی؟ یعنی عدم، یعنی عدم تغییر. منتها این اطلاق و تغییر بینشون عدم و ملکه است. اونجایی که مطلقه عبارت و مقید نیست، یعنی ما من شأنه ان یکون مقید. اگر مولا یه عبارتی رو بگوید قدرت بر تقیید نداشته باشد، قدرت بر تقیید نداشته باشد، یعنی مثلا فرض کنید بگه سله، وقتی که گفت سله ها میاد بگه که سله فی یوم الجمعه، دهنشو فورا بگیرن. یه نفر فورا ها گفت سله ها میخواد بگه فی یوم الجمعه، یه کلام دیگه میخواد بگه، فورا دهنش گرفته بشه، یا یه حالت مرضی براش خدای نکرده پیش بیاد نتونه حرف بزنه. اینجا میتونیم بگیم این سل مطلق است؟ نه. چرا نمیتونیم بگیم مطلق است؟ به جهت این که این سل وقتی مطلقه که بتونه مقیدش ذکر بشه، یعنی اون قیدش رو مولا بتونه بگه، و اگر قیدش را تونست بگه و نگفت، این چیه؟ مطلق. اما اگر سله رو گفت تا میاد قید رو بگه، ما ببینیم میخواد بگه اما فورا دهنش رو بگیرن، اون نمیتونیم بگیم مطلقه. چرا؟ به جهت این که قدرت بیان قید رو نداره. اطلاق و تقلید با این بیان بینشون عدم و ملکه، یعنی مقید اون چیزیست که سله مثلا گفته بشه، معتهاره رو به قبله با لباس پاک، اینو میگم مقید. مطلقه، مطلق اونجاییست که سله بگه و بتونه اینا رو بگه، مثل نماز میت. اینجوره نماز میت گفتن نماز میت، اما دیگه طهارت توش نیست. رو به قبله البته چرا باید رو به قبله باشه، اما ازاله خبث و نجاست از بدن و لباس و وضو ندارد. در اینجا و بتونه مولا حرف ها رو بزنه، خیلی خوب میبینیم در نماز روز و شب و یومیه و لیلیه گفته با لباس پاک و وضو بخوان، اما در نماز میت نگفت. ولی اگر در همین نماز میت یا یک نماز دیگری مولا نتونه حرف بزنه و قید رو بگه، نتونه قید رو بگه، تا میخواد قید رو بگه فورا دهلشو بگیرن، یا یک دشمنی داره مثلا تقیه است، نمیتونه اون قید رو بگه به خاطر تقیه، به خاطر تقیه. اینجا نمیتونیم بگیم مطلقه، و اگر قید را نگن حمله بر چیکار کنیم؟ اطلاق کنیم. لذا این مطلب رو که دونستین معناش اینه که اطلاق و تقیید بینشون عدم و ملکه است. تقیید اونجایی است که قید ذکر بشه، این میشه ملکه. اطلاق اونجایی است که عدمه، متوجه عدمه در مقابل ملکه، اونجایی است که قید نشه. ولی شرط این عدم و این اطلاق آن است که قابلیت برای تقیید داشته باشه، مولا قدرت تقیید را داشته باشه. اگر مولا قدرت بیان تغییر را نداشته باشه، ما نمیتونیم عمل به اطلاق کنیم. خب این دو تا مقدمه رو دونستیم. مقدمه اول عدم و ملکه چیه، مقدمه دوم هم اطلاق و تغییر، بینشون عدم و ملکه است، نه سلب و ایجاب. و معنای اطلاق یعنی ما من ما کان مقدورن فی تغییره، یعنی قدرت داشته چه مولا مقیدش کنه، اما اگر مقید قدرت نداشته باشه او اطلاق نیست. حالا این دوتا مطلب رو که فهمیدیم میان سر مطلب سوم. آیا قصد امر، این بحث و اختلاف تعبدی و توسلی اینه، آیا این قصد امر مولا میتوند این را مانند سایر قیود ذکر کند در قیدها یا نمیتونه؟ مثلا مولا میگوید نماز بخون با طهارت، نماز بخون با لباس پاک، نماز بخون رو به قبله، اینا مقیده. آیا کنار اینا میتوند بگه نماز بخون با قصد امر، با قصد همین امر نماز تو بخون، یا نمیتونه اینه بگه؟ بعضی از علما مدعی هستن که مولا نمیتوند اینجوری بگه، که این مال بحث فرداست. حالا چرا نمیتوند؟ الان یه اشاره میکنم بحثش فردا میاد. بعضی از علما میگن نخیر میتوند، دعوای تعبدی و توسلی دارد. اون علمایی که میگن مولا قصد امر را نمیتوند قرار بده، میگن دول لازم میاد. چرا؟ چون مولا میگه سله، خود این سله چیه؟ امر دیگه. خود همین سله چیه؟ امره. خب چجوری میتوند بگه سله بداء الامر، نماز بخون با قصد امر؟ کدام امر؟ قبلا که امری نبود، حالا بعد از این امری خواهد آمد، بعد از این سله یه امری میاد. اینایی که میگن مولا نمیتوند اخذ کند قصد قربت و امر را در توی شرایط، یعنی مثل که قصد طهارت رو میتونه اخذ کنه، مثل که قصد لباس پاک رو میتونه قصد اخذ کنه، بگه نماز بخون با لباس پاک، اینو میتونه بگه. لباس نماز بخون با وضو، اینو میتونه بگه. اما نمیتونه بگه نماز بخون با قصد همون نماز و اون فرمان نمازی که من دادم، اینه نمیتونه بگه. چرا نمیتونه بگه؟ میگن دور لازم میاد، چون قبل از این عبارت که فرمانی نداده بوده به نماز، نگفته بوده سله، الان تازه داره میگه سله، لذا نمیتونه بگه سله بداء الامر. خب نتیجه چی میشه؟ حالا شرحش فردا میاد که چرا مولا نمیتونه. میگن نتیجهش این میشه، ما گفتیم اطلاق و تقیید از عدم و ملکه، یعنی اطلاق جایی است که ممکن باشد تقیید. اگر ممکن نباشه تقیید دهن مولا را گرفته باشن یا محذوری از تقیید داشته باشه و نگه، او اطلاق نیست. در اینجا قصد امر هم همینجوری، چون مولا نمیتوند محذور دارد بگه سل بداء الامر، سل به قصد الامر نگفته، چون بعضی جاها اگه یه جایی نگه چون محذور داشته در گفتن، نمیتونیم بگیم مطلقه، مثل که دهن مولا را گرفته باشن. نتونسته بگه بداء الامر، چون نتونسته بگه، اگر نگه این مطلق بودن رو نمیتونیم استفاده کنیم. ولذا در موارد تعبدی و توسلی اگر شک کردیم که آیا تعبدیه یا توسلیه، ما نمیتونیم بگیم چون مولا نگفته پس چیه؟ پس توسلیست. نمیتونیم بگیم چون مولا قصد امر را ذکر نکرده پس قصد امر نمیخواد. چرا نمیتونیم بگیم؟ به جهت این که چون ممکنه مولا نتونسته بگه و اشکالش همینه که دور لازم میامده اگه بگه سل به دائل ام، نتونستن گفتن مولا این سبب میشه که ما در موقعی که شک داریم آیا قصد امر هست یا قصد امر نیست بگیم مولا نگفته، شاید نتونسته بگه، نه اینکه تونسته بگه و نگفته. پس بنابراین در مورد شک در تعبدی و توسلی ما میگوییم تعبدی نه توسلی، تعبدی میگیم، چون مولا دهنش نیست که بسته بوده، مانع داشته. بعضیا در مقابل این قول میگن نخیر مولا میتونه بگه. حالا چجوری میتونه بگه؟ میگن دو امری میگه، میگه اول یک بار میگه سل، دفعه دوم میگه سل بدائل امر. اول یه سلی قبلا گفته که دورم لازم نمیاد، بعد دوم میگه اون نمازی که گفتم اون را به قصد امری که گفتم اول بخونها که دوبار امر بکنه، یه بار سل مطلق بگه، دوم بگه اون از صلات لابد ان یکون بدائل امر. موقع شک در تعبدی و در توسلی ما توسلی خواهیم شد. چرا؟ چون مولا مانعی از گفتن قید نداره، با دوتا امر مطلب رو بیان میکنه. این خلاصه مسئله است. منشأ خلاف و تحریر او، تنقیح، تحریر مسئله یعنی منقح کردن و منظم کردنش. مثلا تحریر المعالم یعنی، یا تحریر الوسیله یعنی منظم و منقح و مرتب کردن مطلب. ان منشأ الخلاف هنا، منشأ اختلاف چی؟ اختلاف این که وقتی شک کردیم در تعبدی و توسلی آیا بگیم تعبدیه یعنی قصد امر میخواد یا توسلی قصد امر نمیخواد. منشأ اختلاف در اینجا یعنی در بحث تعبدی و توسل، هنا یعنی موقع شک، در موقع شک، هو الخلاف، او درباره اختلاف اینه، فی امکان اخذ قصد القرب فی متعلق الامر، آیا ممکنه ما اخذ کنیم قصد قربت را یا قصد امر را در متعلق امر؟ مثلا نماز، مثلا در نماز بگیم نماز را به قصد امر به جا بیاریم، قیدا له علی النحو، علی نحو الجزء او الشرط، ما این قصد امر را جزء نماز قرار بدیم، مثل جزء یا شرط، جزء مثل حمد سوره، مثل قیام، مثل قعود، مثل طمأنینه، اینا جزءه، مثل شرطش قرار بدیم، مثل طهارت، مثل رو به قبله بودن. آیا قصد امر را مثل جزء و شرط میتونیم جزء نماز قرار بدیم؟ علاوه چن یکون المأمور به المتعلق للامر هو الصلاة المأتی بها به قصد القربه به هذا القید، بر وجهی که قید قرار بدیم قصد امر را که مأمور بهی که متعلق امره، یعنی وقتی مولا امر کرد که نماز بخون، مأمور به چی باشه؟ نماز باشه با قصد قربت، دوتایی با هم، مثل که نماز باشه با طهارت، هو صلاتی باشه که معتی و به هست به قصد قربت، یعنی اون نماز عطا شده به اون نماز، یعنی اتیان شده و او رو به جا آوردیم، اما با قصد قربت به جا بیاریم. آیا این با این قید نماز رو میتونیم مقید کنیم؟ مأمور مهرا با هازل قید میتونیم مقید کنیم، مثل قید طهارت فیها، یعنی در نماز، در طهارت اینجوریه، میتونیم ما نماز رو مقید به طهارت کنیم. از یکون المأمور به الصلات عن الطهاره للصلات المجرده، در نماز نسبت به طهارت میتونیم، زیرا مأمور به نماز عن طهارته، نماز با طهارت، نه نماز مجرد از هازل قید، از این طهارت، من حیثیه که خود نماز مأمور به باشه بدون قید طهارت، در اونجا میتونیم. آیا در قصد امرم میتونیم یا نمیتونیم؟ این هیه هیه و هوه هوه که گاهی در عبارات بیاد میخواد نظر دارد که اون عبارت یعنی ما قبل رو یعنی بی وصف بی غیر از صلات من حیث هیه هیه یعنی خود نماز کاری به طهارت نداشته باشیم. در اونجا نماز حتما باید با طهارت باشه، نه نمازی که مجرد از قید طهارت من حیث هیه هیه، یعنی از این نظر که خودش فقط باشه. نه خیر، خودش فقط نیست، خود نماز، نماز با طهارته. حالا در نماز که میتونیم قید کنیم به طهارت، طهارت میتونیم قید کنیم، آیا با قصد امر میتونیم یا نمیتونیم؟ فمن قال به امکانی اخذ هذا القید و هو قصد القرب، پس کسانی که قائلن به این که ممکن است اخذ کنیم این قید را، یعنی قید چی؟ قید قصد امر و قربت، همین قیدی قربت رو میتونیم اخذ کنیم و هو قصد القرب، این قصد قربت رو میگم میتونیم اخذ کنیم. اینا کان مقتضی الاصل عنده توسلیه، موقعی که شک کردن مقتضی اصل کجا؟ مقتضی اصل در جایی که شک داره که آیا این عبادت تعبدیه یا توسلیه، اصل در نزد اون توسلیته، میگه ما شک داریم که آیا این قید اضافه شد یا نشد، اصل عدم نخیر نشد، الا اذا دل دلیل خاص علی تعبدی، مگر یک دلیلی خاص باشه که بگه نخیر در اینجا تعبدیه، یعنی حتی من قصد قربت را باید شما اخذ کنید. مثل سایر قیود الاخرى، مثلا طهارت چه جوره؟ در نماز شبانه روزی طهارت اخذ شده، میگیم نسبت به طهارت مقید نماز، اما در نماز میت طهارت چی؟ ذکر نشده، میگیم در اونجا مطلقه، قصد امر همون جوره، مثل اون میشه. لما عرفته، چون شناختی این که لما عرفته ان اطلاق المولا، ان اطلاق کلام المولا حجتون یجب الاخذ به، شما قبلا شناختی اطلاق کلام مولا حجت است، واجب است اخذ به اون اطلاق کلام مولا. البته اینو کجا فهمیدیم؟ اون بحثی که اگر شک کردیم بین اطلاق و تقیید، بین عام و خاص، و گفتیم همه اینا برگشتش به اصالت ظهوره، اونجا ما گفتیم چون اطلاق ظاهره به اطلاق اخذ میکنه، به اطلاق کلام مولا میتونیم اخذ کنیم، مالم یثبت تقیید، مادامی که تقییدی ثابت نشه. فعند شک فی اعتبار قیدن یمکن اخذه فی المامورون به فالمرجع اصالت الاطلاق، پس در موقعی که شک داریم در این که معتبر است قیدی، اون قیدی که ممکن است اخذش در مأمور به، مثل طهارت که ممکن است اخذش در مأمور به، اینجا هم قصد امر رو همینجور قرار دادن، این قصد امر رو این آقایون، اینایی که قائلن که میتونیم اخذ کنیم، اینا قرار دادن میتونن اخذ کنن در مولا در مأمور به. در موقعی که شک داریم که این قید قصد امری که به عقیده این آقایون ادعی ممکنن اخذش در مأمورون به، وقتی ذکر نشده باشه فالمرجع اصالت الاطلاق، در اونجا ما میگیم اصل مطلقه، یعنی قصد امر لازم نیست، چون مولا میتونسته بیاره نیاورده، لنفی اعتبار این قید، به خاطر اینکه قصد امر لازم نیست ما میتونیم به اصالت الاطلاق اخذ کنیم. اما در مقابل این قول اول که میگن قصد امر رو مولا میتونه اخذ کنه، قول دومی هست، و من قاله، اما کسانی که قائلن، با همون بیانی که گفتم از خارج، منتها امروز نمیگه، فردا اون بیانه میگه که دور لازم میاد، قصد سل به دائل امر رو نمیتونه بگه، چون هنوز دستور نداده که بگه به دائی همون دستور به جا بیاره. ولی من قاله، کسانی که قائلن به استحالت اخذ قید قصد القربه، به این که به حال است اخذ کنیم قید قصد القربه را، قصد قربت را محال اخذ کنیم، فلیس له تمسک بالاطلاق، برای او نیست که تمسک به اطلاق کنه، بیاد اخذ به اطلاق کنه. چرا نمیتونه؟ لان الاطلاق لیس الا عبارتون عن عدم تقیید فیما من شأنه تقیید، زیرا اطلاق عدم و ملکه، اطلاق در جایی است که آدم قید نکنه، در موردی که بتونه قید کنه و قید نکنه، قدرت داشته باشه قید کنه، اطلاق نیست مگر عبارت از عدم تقیید فی ما من شأنه تقیید، در جایی که حالش تقییده میتونه تقیید بکنه، تقیید که نکرد این مطلق. لأن تقابل بینهما، زیرا تقابل بین اطلاق و تقیید از باب تقابل عدم و ملکه است، مثل اما و بصر. در اینجا ملکهش همون تقییده، عدمش هم چیه؟ اطلاقه. و عدمها الاطلاق، اطلاق یعنی عدم. عدم چی؟ عدم تقیید. اما تقییده مما مجانه ان یکون تقییدن، مثل اما و بصر بگیم کوره، اما به این فرش نمیگیم کوره، به یک آدم میتونیم بگیم کوره که چشم نداره بگیم هازا الانسان اعما. چرا؟ چون چشم ندارد که من شأنه ان یکون بصیرا. اما این فرش رو نمیتونیم بگیم کوره. چرا؟ لیس من شأنه ان یکون بصیرا. شأن بل ملکه تقییده، عدمش اطلاقه. خب اینا از این بابن، اطلاق وقتیه که تقیید ممکن باشه. و از استحالت الملکه، و زمانی که ملکه محال باشه، یعنی تقیید محال باشه، استحال عدمها اطلاقش هم محاله، چون شاید مولا را دهنش رو گرفتن. مولا از نظر اشکال عقلی که دور لازم میاد نمیتونه تقیید کنه، بگه به قصد هم به جا بیاد. به ما هو عدم و ملکه، لا به ما هو عدم و مطلق، چون اطلاق عدم مطلق که نیست. نبودن قید مطلقا، چه ممکن باشه قید رو بکنه چه ممکن نباشه. مثل اما میمونه که اما نداشتن چشم نیست مطلقا، نداشتن چشم از یک موجودی که استعداد چشم را داشته. اطلاق هم همینه. و هازا واضح، این واضحه که اگه نتونه تقیید کنه، اگه تقیید نکرد مطلق نیست. لأنه اذن، این بیان وضوحه. چطور واضحه؟ که اطلاق در جایی است که من شأن ان یمکن ان یکون مقیدا. لأنه اذن کان تقیید فی لسان الدلیل لا یستکشف منه اراده الاطلاق. اینجا تقیید به عقیده من نیست، لأنه اذن کان عدم التقیید. مال شما چی دارد؟ اذنه. این اذا اگه باشه باید جواب داشته باشه. اذنه. و بل لأنه اذن کان التقیید فی لسان الدلیل لا یستکشف منه اراده الاطلاق. غلطه. اینجا عدم التقییده. این عبارت اینه، عدم تقیید لا یستکشف منه اراده الاطلاق، کشف نمی شود از این عدم تقیید اراده چی؟ اطلاق. نخیر. لأنه، چرا اطلاق که قید که نباشه اطلاق نیست؟ چرا قید قصد امر و قصد قربت که نباشه اطلاق نیست؟ چون ذکر قید که ذکر نشه ازش استفاده اطلاق نمیشه، چون ممکنه نتونسته مولا بگه. لأنه اذن، زیرا همچه وقتی، یعنی همچه وقتی که مولا، کدوم وقت؟ اون وقتشو بدونید، وقتی که مولا قدرت بر تقیید ندارد. اذن یعنی وقتی که مولا قدرت بر تقیید ندارد، مثل قصد ام به قول اینا. همچه وقتی کان عدم و تقیید ذکر مقید نیاوردن در لسان دلیل لا یستکشف منه اراده الاطلاق، کشف نمی شود از او اراده اطلاق. بله، لا یستکشف منه یعنی از عدم تغییر، از عدم تغییر کشف نمی شود اراده اطلاق. چرا کشف نمی شود اراده اطلاق؟ فإنه بیانش میگه، فإنه عدم تغییر یجوز ان یکون لاستحالة التغییر، چون عدم قید آوردن شاید به خاطر این باشه که مولا نمیتونه قید بیاره، دهنش بسته است، نه به خاطر این که میتونه و نکرده. بخیر، نمیتونه. و یه جزء یکونال عدم ارادت تقیید. البته دو تا احتمال داره. یه احتمال این داره که به خاطر اینه که دهنش بسته و نمیتونه تقیید کنه. یه احتمال هم این است که نخیر، دهنش بازه و امکانات هم داره اما نخواسته. وقت شما نمیتونید از نیاوردن انتخاب بکنید که نخیر تونسته تغییر بکنه و نیاورد قید را. این را میگن استدلال به اعم. استدلال به اعم چیه؟ باطل. استدلال به اعم اینه، شما میگید لیس فی الدار انسان. میگیم چرا لیس فی الدار انسان؟ استدلال به اعم اینه، شما میگید در خونه کسی نیست. میگیم در خونه چرا کسی نیست؟ میگید چون سر و صدا نمیاد. میگیم سر و صدا نمیاد چه دلیله؟ میگه چون در خونه اگه کسی باشه باید سر و صدا بیاد. میگیم ممکنه باشه و سر و صدا چی؟ نکنه. استدلال به هم اینه، همیشه میگن غلط. در خونه کسی نیست، چرا کسی نیست؟ میگه چون سر و صدا نمیاد. میگه خب ممکنه است به اصطلاح باشه کسی و سر و صدا هم چی نکنه. در اینجا هم پس میگیم این که شما میگید سر و صدا نمیاد پس در خونه کسی نیست، این غلطه. چرا؟ اگر کسی باشه و اگر باشه حتما سر و صدا هم لازم باشه بکنه، بله در خونه کسی نیست. ولی نه، در خونه ممکنه کسی باشه و سر و صدا هم نکنه. پس این که میگید چون سر و صدا نمیاد پس در خونه کسی نیست، غلط. اینو میگن استدلال به هم. در اینجا هم همینجور. عدم تقیید دو تا احتمال دارد. یکی این که مولا چون نمیتونه تقیید بکنه تقیید نکرده، دهنش بسته، که اینا همینجور قائلن در قصد امر. میگن مولا اگه بخواد تقیید کنه دور لازمه. یکی هم نه، مولا میتونه تقیید کنه و نکرده، تقیید رو نکرده. خب حالا یکی از این دوتا احتمال هست، نتونه، بتونه و نکنه. خب حالا الان قید نیاورده، ما نمیتونیم از عدم تغییر استفاده کنیم اطلاق را، چون اطلاق اونجایی است که مال این دومیه، مال اونجایی که بتونه قید کنه ولی نکنه. اما ممکنه اینجا که قید نیاورده به خاطر اینه که نتونسته تغییر کنه. اینو میگه، میگه فإن عدم تقیید، زیرا عدم قید آوردن مولا، دو تا احتمال دارن. یجوز ان یکون لاستحالت تقیید، یک معنا اینه که ممکن اصلا تقیید به حاله، و یجوز ان یکون لعدم ارادت تقیید، و ممکن نخیر تقیید به حال نیست، آزاده ولی تقیید نکرده. ولا طریق لاثبات سالی، شما راه نداری که بگی حتما مولا میتونسته و نکرده. دومی را که عدم اراده تقییده نمیتونه اثبات کنی به مجرد عدم ذکر القید وحده. به بعضی که قید در کلام نیست نمیتونی بگی مولا اراده تقیید نکرده، چون ممکنه قید که در کلام نیست مولا نتونسته تقیید کنه. اگر همچه استدلال کنی این استدلال به اعم میگره. و بعد هازا نقول که وقت گذاشت. بله